أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نه معجل و حال و مطالب و غیر مطالب، دین مانع آن، برای اینکه کسی که دین داره و الان پولی داره که میتوانه این دین رو بده یا مکه بره. این اگر مکه بره و حج به جا بیاره و بالفعل چیزی برای اداء دین نداشته باشه، این حالت حالت یسار نیست. آدم قرضدار مکه رفته، این یسار نیست، سعه نیست. ایشان عرض کردیم در روزهای گذشته به دو روایت که این دو روایت در کلماتم هست، روایت ابوالربیع شامی بود و عبدالرحمن ابن القصیر. روایت ابوالربیع شامی رو ما بالا پایینش که کردیم، حسنه از توش در آوردیم. البته بیشتر از حسنه هم میتونه باشه، چون و کان صالحن داشتیم، تعبیری که نسبت بعضی از روایات داشتیم. اما روایت عبدالرحیم قصیر از نظر ما مبستقه شد. خاطرتون هست دیگه، در خود عبدالرحیم قصیر ما روایت پیدا کردیم در کافی که صفوان ابن یحیی سند صحیح تا صفوان داریم، صفوان با واسطه از ایشون روایت نقل میکنه، ولی تا توثیق عام شیخ شاملش میشد. پس یک روایت حسنه شد، یک روایت موثقه. با اینکه خود مرحوم آقای حکیم که این دو روایت رو مستند کلامش قرار داده، تعبیر خبرین میکنه، یعنی دقت در سندش نفرموده، یعنی اهل دقت هست، دقت هم فرموده، شاید نتیجه‌ای که براشون حاصل شده این بوده. اما دقت نهایی در این دوتا روایت، روایت ابوالربیع شامی حسنه می شود و روایت عبدالرحیم ابن القصیر مبستقه از نظر ما. به اضافه این که همون جور که در روایت ابوالربیع شامی گفتیم، این روایت مشهور است، شهرت روایی داره، یعنی تمام کتب و جوامع حدیثی اصلی ما که تا این حدیث رو نقل کردن، صدوق نقل کرده، کلینی نقل کرده، شیخ نقل کرده، و این حکایت میکنه که جوامع و اصول قبل از اینها و به اصطلاح مستند اینها هم نقل کرده بودن که اینا آوردن. این میشه شهرت روایی. اضافه بر این، ما عرض کردیم روایاتی ما داریم که همین معنا رو میرسونه، کمک این روایاته، مثل روایتی که محمد ابن مسعود عیاشی در تفسیرش داشت. البته این روایت مرسله، اما به هر حال کمکه. و فی روایت حفص الاعور انه قال القوة فی البدن والیسار فی المال، باز مرسله صدوق هست، فل خصال، نه مرسله نیست، عذر میخوام، روایت صدوق هست در خصال، به اسنادهی عن الاعمش عن جعفر ابن محمد فی حدیث شرایع الدین. حدیث شرایع الدین حدیث معروفی هست که اونجا عرضم به حضورتون که حج البیت واجب علی من استطاع علیه السبیلا، منتها معنا خود سعه و یسار عنوانش رو ذکر نمی کنه، اما معناش رو ذکر می کنه، همون معنایی که در روایت ابوالربیع شامی داشتیم. به اصطلاح در اونجا هو الزاد و راحله مع صحت البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه على ایاله و ما یرجع الیه بعد حجه، یا روایت فضل ابن حسن تبرسی در مجمع البیان ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال المروی عن ائمتنا انه الزاد و راحله و نفقت من تلزمه نفقته و رجوع الی کفایت اما من مال او ضیاع او حرفت مع صحت البدن. خب در اینجا ازم به حضورتون که این روایات ولو سعه و یسار درش ذکر نشده بود، اما معنای سعه و یسار ذکر شده، که از کردم خود مرحوم میرزای نائینی هم در حاشیهش رجوع الالکفایه تعبیر داشتن. حالا ما یک به اصطلاح اضافه ای هم به کلام مرحوم آقای حکیم داشته باشیم. اضافه ای که میخواییم داشته باشیم روایتی است که بله اینجا یک مطلبم البته ما اینجا داریم، حالا حوصله کردید که مرحوم صاحب وسائل ذیل این روایت، ذیل همین روایتی که از فضل ابن حسن طبرسی نقل میکنه، ایشون اشکال میکنه، میفرماید این روایت ها خود ایشون ما استشهاد خواستیم بیاریم که صاحب وسائل هم با ما هم عقیده است در این جهت که این روایات مثل روایت ابوالربیع شامیه، ایشون تصریح میکنه. بعد میفرماید منتها مشهور بر خلافشه، ایشون میفرماید و ایشون میفرماید این که رجوع الی کفایت هم هست در این روایات، این کفایت یعنی یه روز دو روز کافیه، همین که از حج برگشت یه روز دو روز بساط جور باشه این رجوع الی کفایه هست، ایشون تصریح میکنه در اینجا. و کذا روایت خصال مع اجمالها و احتمال ارادت رجوع الی کفایت یوم واحد او ایام یسیره، کفایت اینه نه زندگیش دایر باشه. حالا اینا صاحب وسائل میگه کار نداریم، اشکالم نمیخوایم بکنیم چون واضحه حل اشکاله. ما یک مطلب دیگه که اضافه کنیم، یعنی این مطلبی که آقای حکیم میفرماید محصور در این دوتا روایت ابوالربیع شامی و عبدالرحیم قصیر نیست، با اینکه خود اونا به تنهایی قابل استدلاله، نمیخوایم بگیم اینا کمه، روایات دیگرم بر این وزان هست. یه روایت موثقه هم داریم، هم آقای حکیم موثقش میدانه هم مرحوم آقای خویی موثقش میدانه، یعنی مرحوم آقای خویی قبل به مناسبت دیگر که در استطاعت وارد میشه صحبت یسار میشه، ایشون به این روایت استناد میکنه، اضافه بر روایت ابوالربیع شامی و روایت ارزم به حضورتون که عبدالرحیم قصیر، این روایت رو میاره. روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن احمد ابن الحسن المیسمی عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه یقول. عنایت فرمایید به تعبیر روایت، من ما تا استدلالی که میکنیم دقیقا استدلالی است که مرحوم آقای خویی در اونجا میکنن، اینجا ایشون مطرح نمیکنن، اشکال هم میکنن، حالا برای ما بعدن مرحوم آقای خویی اشکال میکنن به این فرمایش آقای حکیم، قبلا از آقای خویی داریم که این روایت رو پذیرفته. من ما تا و هو صحیح موسر لم تهج فهوه ممن قال الله عز و جل و نحشره یوم القیامت اعما قال قلتو سبحان الله اعما. میگه خدمت امام عرض کردم واقعا کور محشور میشه؟ فرمود نعم ان الله عز و جل اعماه عن طریق الحق. این چشم ظاهر نیست که اگر حج نرفت و واجب بود این یه مرتبه همون روزا چشمش بیاد به همون هیچ جا رو نبینه، نه، اعماه عن سبیل الحق، این خدا از مسیر هدایت میندازتش. خب اینجا عنایت فرمایید این مجازات، این که خداوند حشره الله اعما و بعد امام بفرماید اعماه عن طریق الحق، خب اعماه عن طریق الحق بزرگترین مجازاته، چون کاش رو سر آدم میزدن از طریق حق منحرفش نمی کردن دیگه، طریق حق منحرف بشه بدترین مجازات ها و عواقبه. این مجازات سنگین مال چیه؟ کسی که ماته و هوه صحیح موسر لم تهج. بله؟ حالا تهج اینجا مولا من روایت میخونم شما داری؟ بله تمام شد، من متن وسائل دارم میخونم مولا، شما بعدن تصحیح کنید، ابدا داره بگید غلطه، ادایت فرمایید امانت رو همیشه رعایت کنید. این که وای گوش کنید، من این کلمه رو درست نمیدونم ایشون استعمال کرده، من حق ندارم اینجا در متن وارد کنم، من روایت رو میخونم ذیلش پرواز کنه. ما امانت، ببینید آقا جدا بگید. والا توجه به عرض من دارم متن میخونم، شما زمین برید آسمون بیاید، آقای صاحب وسائل غلط نقل کرده، من غلطش رو میخونم، اونی که ایشون آورده من باید بخونم. شاید کسی بود توجیهی داشت این حرف شما رو قبول نکرد، گفت به کجا میخوره. توجه کنید، شما حاشیه بزنید اینجا بگید این روایت که میگه تهوج این باید یهوج باشه، ابدا رو خوبه، خیلی خوب باشه، تصحیح کنید، نه اینکه در عبارت تصرف کنید. ببینید شما خود صاحب وسائل رو ببینید، صاحب وسائل عبارت شیخ رو از تهذیب نقل میکنه، غلط از نظرش، عین غلط رو نقل میکنه، راوی غلط شیخ ذکرش کرده، ذکر میکنه، اون وقت بعد میفرماید در روایت کجا صدوق اینجوری آورده، بعدم میگه اقول صحیح باید این باشه، این درسته، رعایت امانت بکنیم، تصحیح هم بکنیم، ما امانت رو رعایت میکنیم. حالا اینجا صحیح هرچه هست، اینی که صاحب وسائل نقل کرده من مات، شما نقل کردید نمیدونم چیه تهوجه، من مات، چون آقایون از این وسائل، حالا ممکنه من یه قدی بالا پایین کنم آقایون دقت میکنم، من مات و هوه صحیح موسر لم تهوج فهوه من قال الله، اینجور بله بله شما هم حرف ایشون رو میزنید. بله حالا خیلی خوب، اگر اصل یهود با حرف رو پس گرفتیم خیلی خوب، دوالا داریم باشه. شما هم حرف ایشون نه، به حالا ایشون میگن نه تهوج یهوجه، یهود اگر صاحب وسائل یهوج نوشته حرفی نیست، اما ببینید عرض من گم نشه، عرض من اینه، ما عبارت روایت رو به همون صورتی که راوی روایت آورده باید بخونیم، ولی تا غلط یا راستش به ما ربط نداره. در وای آقای قروی، آقای قروی یه ذره حوصله کنید، من حرف منو که میفهمید شما چرا اینقدر لجاجت میکنید؟ مگه من میگم تصریح نکنید؟ شما حق ندارید یه راوی غلط هم نقل کرده غلطش رو در متن تصریح کنید. این کتابایی هم که برمیدارن تصریح میکنن ولو دیوان حافظ، کار اشتباه، کار غلطه، برداشتن روایات رو تصریح کردن به نظر خودشون، به عقل خودشون، این درست نیست. این رو هر محققی یک ذره شعور تحقیق داشته باشه این رو میگه، من متنی که راوی آمده و گفته باید بخوانم. حالا اینجا درسته بس. اما یهوجه، اما اگر تهوج بود من متن رو باید بخوانم تصحیح بکنم، اما تصحیح غیر خوندن متنه، من حق تصرف در امانت ندارم. آقای صاحب وسائل غلط هم نقل کرده، غلط پای خودشه، ماها یه سری استادای دانشگاه اخیراً هم طلبه های حوزه جمع شدیم برای تصحیح کردن متون، این تصحیح کردن متون دست میبریم، هرچی به خیال غلط خودمون غلط بود ما میخوام تصحیحش کنیم، شاید یه بچه صحت داشته باشه. بعدم شما اینجور قرص بله. پس نظر شما مقدم همونجور که گفتید باید همینجوری خون صاحب وسائل هر جور گفته بگه، این نیست. حالا شما بی خود دست لجاجت نکنید، عرضی که من کردم عرض تمامیست، دقت کنید، خیانت در امانت نمیشه کرد. بسیاری از عبارات فقهای ما غلطه، فقهای ما خب من غلط میفهمم مولانا، اگر امام باشه ممکنه راوی غلط فهمیده، راوی غلط نقل کرده، مستلزم غلط نوشته، همه احتمال هست. شما آخه هیچی بر ببینید آقا اصلا این روایت رو نمیخوایم بخونیم، شما تمام کنید. این که حرف نشد که اینجا یهوج یا تهوج، ما اونی که هست در اصل در مستند اینه. حالا یهوج آقایون میگن، چون من هنوز چیز نکردم، چون من از روی کتاب نوشتم. حالا اینجا عنایت فرمایید، توجه کنید، اینجا الان حال ما اصل رو کار داریم، حالا ما تهوج یا یهوج، آقا گوش کنید دیگه، تمام شد دیگه دعوا. توجیه غلط غلطون آخر اگر منافات نداشته باشه با نقل، لجاجت نکنید مولای. اگر راوی هم اشتباه نقل کرده باشه من حق ندارم به عنوان مرد تصحیحش رو بیارم. من باید بیارم اون وقت مثل شیخ ده صفحه مکاتب یک روایت رو بالا پایین میکنه میگه راوی نفهمیده. خب اینو متوجه باشید شیخ. خیلی خوب، پس تمام کنید. شیخ آدم بی سوادی نیست که شما به اصطلاح آدم خیلی دقیق ادبی باشید شیخ نفهمه. شیخ روایت رو همون غلط رو میاره نقل میکنه، ده صفحه وارد میشه توجیه میکنه بالا پایین. عنایت فرمایید. اینجا روایت عبارت از این است که من مات و هو صحیح مستر، کسی که مرد حج به جا نیاورده بود. من مات، اما در چه حالتی حج به جا نیاورده بود؟ صحیح بود، یعنی سلامت بود. صحیح اینجا سلامته. و موسر بود. موسر یعنی هو مؤثر، لیس به مؤثر و هو صحیح موسر. حج به جا نیاورد، سلامت بود در سعه و یسار، هم در یسار بود. و هو موسر، صحیح موسر، در یسار بود. اگر مرد حج به جا نیاورد و این دو وصف رو داشت، فهو ممن قال الله عز وجل و نحشره یوم القیامت اعما. اینه درست شد؟ حالا این کسیست که عمدن حج را چون صحیح باشه و مستر باشه و حج به جا نیاره، یعنی کسیست که عمدن حج رو ترک کرده، عمدن ترک کرده، درست شد؟ حالا اگر کسی در اینجا حج به جا نیاورد و هو صحیحون اما مصر نبود و هو مؤثرون، صحیحون مؤثر، آیا نحشره یوم القیامت اعما و اون مجازاتی که برای کسی تعیین شده است که حج را عمدن ترک بکنه شامل حال این میشه؟ نه. دو حیثیت داره. صحیح من ترکل حج، صحیح نبود مریض بود، عذر داره. به همین دلیل، به همین حساب، به همین وزان، یسار هم نبودنش عذریست مثل نبودن صحت. بنابراین من مات و هو صحیح موثر، یعنی اگر صحیح بود و مؤثر بود و در یسار نبود، این مجازات شامل حالش نیست. مجازات هم مجازات ترک حج عمدن هست. این استدلالی که ما میگیم استدلال فقط خود ما نیست، بزرگان آقای خویی دیگران هم این استدلال رو کرده. خب اینجا از نظر مدلول این روایت خیلی خوبه. این روایت مثل روایاتی هم نیست که عنوان یسار نیاورده باشه یا عنوان سعه نیاورده باشه. مضافاً به این که از نظر سند هم وضعیتش خوبه. کدینی روایت رو نقل میکنه از حمید ابن زیاد. حمید ابن زیاد ابن عماد ابن دهقان، عماد عذر میخواد، حمید ابن زیاد ابن عماد ابن زیاد دهقان از مشایخ کلینیه. شیخ در فهرست توثیقش میکنه، نجاشی در رجالش توثیق میکنه، علامه و ابن شهرآشوب توثیق میکنن. ایشون طبقه هشتمیه، کلینی طبقه نهمی، ایشون طبقه هشتمی. ایشون روایت رو نقل میکنه از حسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد رو نجاشی میفرماید فقیهن سقطن، علامه هم به همین تعبیر داره. ایشون از اصحاب آقا علی ابن مسرزاست و طبقه هفتم. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن حسن میسمی. احمد ابن حسن میسمی، احمد ابن حسن ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم المیسمی، نجاشی میفرماید صحیح الحدیث. شیخ در فهرست عیناً همین تعبیر رو داره، میگه صحیح الحدیث. ایشون هم از اصحاب حضرت رضا، ایشون طبقه هفتمه، وثاقت تمامه. ایشون روایت رو نقل میکنه از عبان ابن عثمان احمر، عبان ابن عثمان احمر بجلی، قبلا گفتیم ایشون از ناوسیه است در طبق نقل کشی، منتها از اصحاب اجماع کشیه ایشون حماد ابن عثمان، و قبلا هم گفتیم علامه روایت ایشون رو قبول نکرده، اون نقل فخرالمحققین آزاده مرحوم علامه هم گفتیم که پدر من استدلال میکرد که من علت این که اعتماد نمی کنم به روایت عبان ابن عثمان چون انجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو رو استدلال میکرد. حالا ما قبلا گفتیم وثاقت ایشان تمامه و ما چیزی راجع به فساد در نقل در مورد ایشون نداریم، عدم صحت در نقل نداریم، چیزی که داریم فساد در عقیده است، به اضافه این که از جمله روات ایشون مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که نجاشی در رجالش ذکر کرده یا شیخ در فهرست میگه ایشونه، ابن ابی عمر صفوان از ایشون نقل میکنه و اکثر اجلاء حدیث هم نقل کردن، مضافاً به این که این آقای عبان ابن عثمان رو هم آقای حکیم موثق میدانه، هم مرحوم آقای خویی، آقای خویی هم عبان ابن عثمان رو موثق میدانه در معجم و رجال الحدیث، و از روایت این آقا چون این روایت رو بعدن از ابی بصیر نقل میکنه تعبیر میکنه مرحوم آقای خویی به موثقت ابی بصیر، این روایت رو که عبان ابن عثمان توشه تعبیر به موثقه میکنه. این آقا عرضم به حضورتون که عبان ابن عثمان، البته ما میگیم طبقه پنجم، اما به اصطلاح مرحوم آقای بروجردی ایشون رو طبقه ششمی میدانن عبان ابن عثمان رو، اما به طبقه پنجمی هم میخوره چون ایشون هم امام صادق صلوات الله و سلامه علیه رو درک کرده و هم موسی بن جعفر رو درک کرده، هم مقداری علی ابن موسی رضا رو هم درک کرده. حالا بنابراین میخوره که ایشون عرضم به حضورتون که کسی باشه، این آقای عبان ابن عثمان که هم احمد ابن حسن میسمی ازش روایت نقل کنه و هم ایشون روایت رو از ابو بصیر نقل کنه، چون ابو بصیر از اصحاب حضرت باقر هست، طبقه چهارمه، اما در این حال زمان امام صادق هم بوده و این آقای عبان ابن عثمان ابو بصیر رو ادراک کرده، مشکل طبقه ای اینجا ما نداریم با این بزرگواران. روایت رو عبان از ابو بصیر نقل میکنه. خب ابو بصیرم اندل انصراف به یحیی بن قاسم، عرضم به حضورتون که حمل میشه یحیی بن القاسم ابو بصیر الاسدی یا ابو محمد ثقتون وجیهون روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، عرضم به حضورتون که وقیر یحیی بن ابی القاسم و اسم ابی القاسم اسحاق و روا عن ابی الحسن موسی، فوت ایشون رو هم بعد نوشتن. کشی ارزم به حضورتون که حدیثی از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمر نقل میکنه از شعیب الاقرقوفی، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رب محتجنا ان نسأل عن الشی فمن نسأل قال علیک بالاسدی، یعنی ابا بصیر. اکثر اعاظم از ایشون روایت نقل کردن، عنوان بر لیس مرادی هم اطلاق شده عنوان ابی بصیر، منتها مسئله مشکلی نداره چون ایشون چه لیس مرادی باشه چه ارزم بود یحیی بن قاسم یا یحیی بن ابی القاسم باشه، هر دو بزرگوار دارای وثاقت هستند. اما ما طبق قرائنی که الان عبان نقل میکنه از ایشون و خصوصیاتی که روایت داره، از هر این است که همون یحیی بن قاسم باشه، نه لیس مرادی که از اصحاب حضرت کاظم صلوات الله و سلامه علیه هم هست. به هر حال روایت موثق است، از نظر ما موثق است، کما این که آقای حکیم هم همینجور تعبیر به موثقه دارن، منتها ایشون در مسئله چهار از مسائل استطاعت این روایت رو ذکر فرمودن، تعبیر به موثقه هم میکنند ازش. لکن با وجود اینکه اونجا روایت رو ذکر میکنن، استدلال میکنن، تعبیر به موثقه میکنن، اینجا در مقام اشکال به مرحوم صاحب جواهر یا صاحب عروه این روایت موثقه رو ذکر نکردن، روایت ابرربیع شامی و روایت عبدالرحیم قصیر رو که از نظر ایشون تمام نیست و تعبیر به خبر از اون دو روایت میکنن، اونا رو ذکر کردن. چرا؟ حق این بود که ایشان که خودشون هم روایت رو قبول دارن، هم در این مقام استدلال دارن قبلا، این روایت رو ذکر میکردن. حالا شاید نظر مبارکشون در اون زمان به این روایت نبوده. از این اخبار به اجمعها در میاد استفاده میشه سعه و یسار در استطاعت، یعنی اعتبار میشود سعه و یسار در استطاعت مجموع روایات. حالا ابرربیع شامی، عبدالرحیم قصیر، روایاتی که ما مرسلات بود یا غیر تا مستند بود که به عنوان شاهد ذکر کردیم یا مؤید این روایت، و این موثقه، این رو ما داریم. ولذا کسی نیامده در اینجا نفی کند که در استطاعت سعه و یسار اعتبار نشده. هیچ کس نیامده نفی بکنه. مسئله‌ای که داریم، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی آمدن می‌فرمایند در استطاعت سعه و یسار اعتبار شده. خود ایشون هم در جای خودش به همین روایات استناد می‌فرمایند، استدلال می‌فرمایند. منتها حرف ایشون اینه سعه و یسار به این معنا نیست. سعه و یسار در استطاعت اعتبار شده، عرضم به حضورتون که لکن معناش این نیست. این فرمایش ایشون نهایت اینه، یعنی ایشون ابتدا فرمایش مرحوم صاحب عروه رو ذکر میکنن، ففی تقدیم کل منهما علی الاخر مطلقا او مع التفصیل خلاف عظیم بین الفقها، فقط ذهب جمع منهم المحقق فی الشرایع و العلامه و الشهید الى تقدیم دین مطلقا حالا کان مطالبا اولا ام مؤجلا مع الوثوق به تمکن من الاداء او بدون نظرا الى عدم صدق الاستطاعه. ایشون ذکر میکنه اون وقت نظرن الى عدم صدق الاستطاعه مع الدین، استطاعت با دین جمع نمیشه، استنادن الى ان المعتبر فیها، معتبر در استطاعت، الیسار الا ما نطقت بهی موثقت و ابو بصیر، موثقت و ابی بصیر، همین روایت اخیر ایشون تعبیر این کلام مرحوم آقای خویه، موثقه ابی بصیر هم این مطلب رو میگه، المؤیدته به روایت ابرربیع شامی و عبدالرحیم القصیر، ولا یسار مع الاشتغال به دین، اگر ذمه مشغول به دین باشه اینجا یسار نیست. این حرف آقای خویه. اون وقت ایشون اشکال رو نقل میکنه و فیه آقای خویی داره اشکال میکنه. اینو هم عنایت بفرمایید، این فرمایش ایشون فرمایش فنیه، یعنی انصافا فرمایش ایشون فرمایش فنیه. حالا کار نداریم چه معنایی ایشون میخوان برای یسار بکنن. حرفی که ایشون میزنن از روال کلام مرحوم آقای حکیم بهتره. چرا؟ آقای حکیم عنوان فرمودن یسار و سعه اعتبار شده در استطاعت به مقتضا روایت ابرربیع شامی و عبدالرحیم القصیر. هر دو روایت هم تعبیر خبر می کنن. خب ظاهر کلام این است که شما مدعایی دارید، استدلالتون هم به این دوتا روایته، دوتا روایتی که سندش هم از نظر شما تمام نیست. مرحوم آقای خویی اینجا خیلی فنی و پخته می فرماین یسار و سعه اعتبار شده است در استطاعت، دلیل موثقه ابی بصیر که آخر خوندیم، المؤیدت به روایت ابرربیع شامی و عبدالرحیم القصیر. این حرف خوبیه، چون دوتا روایت عبدالرحیم القصیر یا ابرربیع شامی رو اگر شما سندش رو تمام نمیدانید، خب مؤید میشه، نمیشه استدلال بش کرد. البته از نظر ما روایت عبدالرحیم القصیر هم موثقه شد، یعنی ما موثقه ابی بصیر داریم، موثقه عبدالرحیم رو داریم، المؤیدت به حسنت ابرربیع شامی و روایات دیگر، حتی حدیث شرایع الدین رو ما به عنوان کمک آوردیم اینجا. حالا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه همه این جهات رو میفرمایند، بعد میفرمایند درسته یسار و سعه در استطاعت اعتبار شده، اما و فیه ان المراد باليسار ما يقابل الاعسار و الا فلا خصوصیت لليسر بالضروره. این که ما یسار میگیم یعنی در حالت اعسار و سختی نباشه، یعنی تهیه این پول حجش با سختی و مشکل نباشه. و من البدیهی ان الدین به مجرده لا یستوجب العسر. مجرد الدین، مجرد قرض داشتن که عسر نمیاره. سیما اذا کان معجلا و یوسق، بله معجلا یوسق به وفائه، مخصوصا همین فتوای صاحب عروه که صاحب عروهی که میاد میفرماید ما دین حال رو میگیم مانع، دین مطالب رو معجل مطالب میگیم مانع، اما اگر معجل زمان داره و وثوق هم به ادایش داره، اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند اعثار اینجا معنا نداره، اینجا اعثار نیست. پس ما از نظر مبارک مرحوم آقای خویی ما قبول داریم یسار و سعه در استطاعت شرطه، اما معناش رو بفهمیم. آقایون میخوان این معنا و اعتبار سعه و یسار رو بیارن در تمام موارد دین به کار بگیرن، بگن الدینو مانع لانه یرفع یسرا، لانه یرفع ارزم به حضورتون که یسار را. این نمیشه، این تمام نیست. دین بعضی از انواعش موجب میشود به اصطلاح عسر را، یسار را از بین میبره، سعه را از بین میبره، اما بعضی از انواعش از بین نمیبره. ولذا ایشون میفرماید، یعنی آقای خوی این مقدار را قبول میکنن، این آقا این مقدار پول داره الان حج بره، قرضم داره، این پولو میتونه بابت دینش بده، باش پج داره. ایشون میخواد بفرماید در اینجا پولی که داره اگر این پولو خرج کنه میره حج برمیگرده، هم زمان داره هم وثوق داره که در وقت ادا میتوانه این رو ادا بکنه، وثوق داره. اینجا هیچ اعثاری برای این وجود نداره، هازا یسرون به نسبت اله. بنابراین فرمایش ایشون اشکال آقای حکیم به صاحب عروه وارد نیست، چون صاحب عروه نظر مبارکش این شد که دین اذا کان معجلا و شخص وثوق داشته باشه به اداء دین، این ارزم به حضورتون که مانع نیست. وقتی صاحب عروه این رو میگه در این مورد فتوای صاحب عروه عسری پیدا نمیشه، ما یقابل و سعه و زیغی پیدا نمیشه. بنابراین در اینجا اشکال مرحوم آقای حکیم تمام نیست. خب ببینیم فرمایش مرحوم آقای خویی درسته تمام یا تمام نیست. انشاءالله به حدیث هم امروز نرسیدیم. السلام علیکم.